آزادی رادیو را سابسکرایب کنید.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سر از شنبه 22 جوزا قرنطینه 2 هفته‌ای در 16 ولایت این کشور به شمول کابل تمدید می شود. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و سرمنشی پیمان ناتو میگویند به شکل جدید از نیروهای افغان حمایت می کنند تا آنها از مردم خود محافظت کنند. علمای دینی افغانستان و پاکستان فردا در یک نشست مجازی اشتراک خواهند کرد. در نتیجه حمله افراد مسلح 12 تن از نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات کشته، 1 تن زخمی و 1 تن دیگر اسیر شدند. ولسوالی دولت آباد فاریاب صبح امروز به دست طالبان سقوط کرد. 4 فرد ملکی و 1 نظامی در ولایت غور کشته، 3 فرد ملکی و 1 نظامی زخمی شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک صحبت تلفنی همتای اوکراینیش را برای بازدید از قصر سفید دعوت کرده. پلیس بین المللی می گوید پیچیده ترین عملیات جهان را در برابر جرایم سازمان یافته انجام داده است. رئیس شورای اتحادیه اروپا در مکالمه تلفنی با رئیس جمهور روسیه روی بهبود روابط تاکید کرده، گفته که وخامت بیشتر وضعیت به نفع هیچ طرف نیست.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد و حالا هم توجه کنید به این برنامه رادیو آزادی.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و میرحمد صافی در این برنامه با من کمک و همکاری دارم. از محاصره ولسوالی قیصار فاریاب و سقوط ولسوالی شهرک غور و امروز از سقوط ولسوالی گیزاب ارزگان خبر داده شد. طالبان مناطق متعدد از ولسوالی قیصار در فاریاب را محاصره کردند. از محاصره و سقوط این 3 ولسوالی در شمال و غرب افغانستان در حال خبر داده می شود که نماینده خاص آمریکا در بازدید تازه خود از کابل خواستار کاهش خشونت و آغاز گفتگوی جدی صلح شده است. تلاش های همزمان صلح با تشدید جنگ را در این باره با مهمانان خود احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات سابق در پاکستان، و همچنین حمید عزیزی، کارشناس مسائل سیاسی دنبال میکنیم. اول به مهمانان خود خوش آمدید میگوییم. دکتر صاحب حمیدی، به برنامه خوش آمدین. سوال اول ما از شماست، چرا مواقف طرفین درگیر جنگ نسبت به صلح هنوز هم دور است؟ گفتگوهای صلح در دوحه از مدت توقف کرده و جنگ هم شدت یافته. بفرمایید. فکر میکنم که تماس ما با آقای حمیدی قطع شد. آقای سعیدی، شما را با خود در خط داریم؟
مهربانی.
امی، سوال ما از شما میکنم که در حالی که جنگ شدت پیدا کرده، مواقف طرفین از هم دور است، تلاش های جاری آقای خلیلزاد آیا منجر به کدام نتیجه خواهد شد؟ ایشان در کابل تشریف دارند؟
ما باور ندارم. شما دیدن که مجبورن از روزی که آقای خلیلزاد با امریکا در مذاکره شده تا روز 27 مرتبه سفر کرده در کابل و منطقه. از این جمله هر وقت که جناب خلیلزاد شد در منطقه من متاسفانه جنگ ها شدیدتر شده، مشکلات زیادتر شده. من بازی هایی که به خاطر قدرت ادامه دارم، من باور ندارم که با رفت آمده های خلیلزاد با نشست دوحه یا در استانبول مردم افغانستان بتونن تعیین سرنوشت صلح کنن.
چه بازی های رای حل چیست؟ آیا ضایع کردن وقت است به نظر شما؟
بازی های قدرت است. طالب این باور است که با میدان برد کامیاب شدیم آست آست جنگ ها رو ادامه میتیم. اولوسودی ها یکی پی دیگری سقوط میکنه، شهرهای کلان معاصره میشه. بالاخره وقتی که ما قدرت نمایی کردیم، دنیا هم مجبور است به خواستای ملبک بگه، ایوازی که در سهمی از قدرت داشته باشیم باید همه قدرت داشته باشیم. و از سوی دیگر دولت افغانستان هم ظاهرن از سل اعلان میکنه و در معنا تاکید به ادامه قدرت داره. بلان سل قربانی کار داره، سل جاده یک طرفه نیست، باید چیزی داد و چیزی گذشت. هر دویش حالا این آمادگی را ندارد. اما ظاهرن رفت آمدهای دوحه و استانبول فقط یک نوع کوشی و فرصت طلبی هست.
سیدی صاحب، اگر طالبان اصرار به جنگ دارن، اونا طبعا جنگ جبهی نمی کنن، جنگ چریکی است و حملات انفجارات است که ناگزیر دی افراد ملکی تلف میشن. آیا فکر نمی کنن که ادامه جنگ برای طالبان یک تیغ دولب است؟ وقتی که جنگ و قتل و قتال افزایش پیدا کنه، تلفات داره، باز اونا چطور میتونن بالای مردمی که تلف شدند و ناراضی هستند حکومت کنن؟
ببینین، به این روزا طالبا هر اول سعودی هر منطقه ای را که میگیرن انفجار میتن، در میتن. من به این عقیده هستم که هدف این نیست که ما افغانستان اعمار کنیم، افغانستان سلامیز داشته باشیم. مجالتن استراتژی طوری است که باید دهشت آفرینی کرد، مشکل خلق کرد تا مردم وحشت کنن، ترس کنن، بدون قید و شرط دست بالا کنن. و در گذشته و در حال مردم افغانستان مردم ناتوانی، مردم بیچاره، پشت لقمه سرگردان هستند. و استراتژی ها ما نمیدانیم. من نمیدانم که دنیا میبینه که در افغانستان در غرب کابل نسل کشی ادامه داره. دنیا میبینه که هر روز انتحار و انفجار از کشته میشه. ولی دنیا هم فقط تا یک ابلاغی میته خلاص دیگه، مختیجه نه دنیا هم نهیدیم تالا.
اما دولت افغانستان گامه های برداشته، مثلا رها کردن 5000 زندانی طالبان، و طالبان هم توافق کردن با امریکا برای آوردن به صلح، برای آوردن صلح به افغانستان. آیا فکر میکنین که گام های مؤثری نیست؟
میبینین دولت طالبان از دولت افغانستان ممنون و سپاسگزار نیستن. طالبان میگوین ما با امریکایی ها قرارداد امضا کردیم که تمام مبوسین ما یرام شد، 5500 یرام شده، 7000 دیگه هم باید یرام شد. دوم، تمامی اشخاص و افراد ما که در لست سیاه هستن، اونا باید از لست سیاه بیرون شن. اگر شما ما طالبهایی که تماس داشتیم، تماس گرفتیم که دولت افغانستان حسن نیت کرده آزاد کرده، حسن نیت نکرده، ما ممنون نیستیم. ما ممنونی امریکایی هستیم، قرارداد ما با امریکایی هستیم. و در گذشته هم شما شاهد هستیم که مردم افغانستان احساس میکردن که جنگ در افغانستان به خاطر اسلام، به خاطر خدا هست. حالا هیچ امریکایی کشته نمیشه، هیچ خارجی کشته نمیشه، فقط مسلمان کشی دوام داره. بنابراین من شخصا این نظر شخصی من است که جنگ در افغانستان به خاطر اسلام و خدا و قرآن و کلمه نیست، به خاطر قدرت و یک نوع جنگ مزدوری و یک نوع جنگ نیابتی و در افغانستان ادامه داره متاسفانه.
سیدی صاحب، سوال دیگه ما بیشتر تعلق میگیره به رابطه پاکستان با افغانستان و سهم و یا نقش پاکستان در نزاع. اما قبل از آن همکار تکنیکی میگه که آقای حمید عزیزی با ما وصل شدن. عزیزی صاحب، پیشتر شما تماس ما با شما قطع شد. سوال داشتیم که با وجود تلاش هایی که جاری داره برای صلح، جنگ شدت یافته و مواقف طرفین دور است، آیا امیدواری وجود دارد که طرفین، یعنی دولت افغانستان و طالبان، در راستای صلح با هم نزدیکتر شوند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما جناب استاد سعیدی و همچنین شنونده های محترم رادیو آزادی. با توجه به تجربه جنگ ها و صلح هایی که در نقاط مختلف دنیا اتفاق افتاده، معمولا زمانی که به سمت یک توافق نهایی یا به سمت پایان یک جنگ نزدیک میشیم، به طور طبیعی تجربه شده که جنگ شدت پیدا میکنه و هر کدام از طرفین تمام توان خود را به کار میگیرن برای اینکه در میز مذاکره بتونن دست بالاتری داشته باشن. امیدوار هستم این افزایش شدت جنگ در افغانستان به همین معنا باشه، یعنی به این وضعیت که ما در حال رسیدن به نقطه پایان جنگ در افغانستان باشیم. من در این مورد امیدوار هستم. اما مسئله بعدی این هست که در این معادله متاسفانه یک سری تغییرات اساسی هم ایجاد شده. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و حتی مطرح شدن ایجاد پایگاه در پاکستان باعث نگرانی جدی طالب‌ها شد و اونها اخطارهای بسیار جدی را به نوعی بیان کردند. برای من جای سوال است که اگر طالب‌ها قرار است بعد از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان بر تعهدات خود پایبند و پایدار بمانند و همچنین با سایر افغان‌ها هم صلح کنند، پس چه ترس و نگرانی از پایگاه ایالات متحده آمریکا در او طرف خط دیورند دارند؟ این خودش یک نگرانی است که میشه در جای خودش به او بیشتر پرداخت. اما در بحثی که سوم که میخوام اشاره بکنم این است که خشونت‌ها افزایش پیدا کرده. متاسفانه نقطه گنگ و نقطه مبهم خشونت‌ها بسیار اساسی است و این باعث میشه که معادله به عبارتی مجهولتر شود. این که یک تعداد زیادی از افرادی که کشته میشن، حوادث و اتفاقاتی که رخ میده، او هیچ صاحبش پیدا نمیشه، طالب بر عهده نمیگیره، حتی طالب بعضی از اونها را محکوم میکنه و از طرفی دولت هم محکوم میکنه، دولت به گردن طالب میاندازه و طالب به گردن دولت میاندازه و ما از این مجرا نمیتونیم تشخیص بدیم که افزایش خشونت ها در این فاز و در این بود دلیلش چی هست. آیا طالب است که داره بر جنگ اصرار میکنه و داره این کارها رو انجام میده، یا این که دولت افغانستان هست میخواد که طالب را بدنام بکنه در میز مذاکره تضعیف بکنه.
دکتر صاحب،
در جنگ های به صورت طبیعی ما میبینیم که طالب ها
روند
پیش میبردن همچنان ادامه میده.
دکتر صاحب ببخشین، اما ظاهرا دولت افغانستان خواستار آتش بس است. چطور میتونیم بگیم که دولت افغانستان هم اصرار میورزه برای تشدید جنگ؟
واقعیت قضیه است که متاسفانه تجربه عملکرد دولت افغانستان هم در پروسه صلح با حزب اسلامی و هم در پروسه صلح با طالبان نشان داده که خیلی علاقمندی جدی برای صلح در دولت افغانستان دیده نمیشه. اونها تنها ابزاری که در اختیار طالب قرار داره که او ادامه جنگ و خشونت هست را با راه‌های مختلف تلاش می‌کنن که از دست طالب بگیرن و وقت اونها را در یک کلاف سرگردانی بیاندازن. به عنوان نمونه عرض می‌کنم خدمتتون.
بفرمایید.
ببینید زمانی که موافقتنامه صلح بین ایالات متحده آمریکا و طالب‌ها امضا شد، بلافاصله طالب‌ها آماده گفتگو بودن و ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی خواستار شروع گفتگوها شدن، ولی این طرف دولت افغانستان بود که چیزی بیشتر از 7 ماه این مذاکرات را به تعویق انداخت و جنجال‌های مختلف. زمانی هم که مذاکرات شروع شد، هر روز این دولت افغانستان بود که به نوعی خب در جریان بعض مسائل قرار می‌گرفت. این که با انعکاس نادرست مسائلی که در میز مذاکره مطرح می‌شد در فضای رسانه‌ای تلاش می‌کرد فضا را مغشوش بکنه. در کنارش افراد وفادار به آقای غنی و نزدیک به آقای غنی تلاش می‌کردند در رسانه‌ها بگویند این پروسه صلح یک پروسه تحمیلی آمریکایی است و امریکا با طالب ها داره معامله میکنه، یا این پروسه صلح کمپاین انتخاباتی آقای ترامپ است. پس عملا شما میدیدین در داخل دولت افغانستان کسانی بر علیه پروسه کار میکردن و بر علیه از این اقدامات خود همچنان پیش میبردن. حتی در مرحله آخر شما سعی بکنین
دکتر صاحب، دکتر صاحب، چون از دولت افغانستان خواسته شده بود که 5000 زندانی طالب ها را رها بسازه و این پروسه زمانگیر بود. تشکر از اظهارات شما. به آقای
من کوتاه یک نقطه فقط اشاره بکنم.
بفرمایید.
شما حتی ببینین در بحث توافقاتی که با سایر جهت‌ها و جریان‌های دیگری که زیر چتر نظام هستن هم دولت افغانستان بدقولی‌ها و بدعهدی‌های داشته و باعث پراکندگی در داخل نظام شده. حتی در مرحله آخر شما می‌بینید در شرایطی که گفتگوهای زیادی، فشارهای زیادی حتی بر پاکستان آورده شد که اونها به نوعی همراه شوند با مسئله صلح افغانستان، بلافاصله آقای حمدالله محب میاد در نزدیکی دیورند اونجا اظهاراتی را به نوعی می‌داشته باشه که خدشه‌دار کردن یا به نوعی به تعویق انداختن یا مانع ایجاد کردن بر سر راه پروسه صلح هست. این عملکردها رو که اکثرا می‌بینیم به نوعی معنا و مفهومش در افکار عمومی میتونه اینطور جلوه بکنه که دولت افغانستان خیلی علاقمند گفتگو و مذاکره نیست، زیرا سردمداران فعلی حکومت افغانستان فکر میکنن با به ثمر رسیدن این حکومت باید خداحافظی بکنن و صحنه قدرت کنار برن.
البته میشه گفته شده که اظهارات آقای محب در سیاق یک نزاع دینی نه میان افغانستان و پاکستان بوده و پاکستان هم عهدای کرده و دولت افغانستان و سردمداران دولت افغانستان دکتر صاحب قسمی که خود شما گفتین از بدقولی اسلام آباد شکایت دارند. به هر صورت تشکر از اظهارات شما. برمیگردیم به آقای سیدی. سیدی صاحب، ما از شما پرسیده بودیم که نقش پاکستان در نزاع افغانستان چطور ارزیابی میکنین و فعلا در مرحله حساسی که اکنون قرار داریم و این گزارش هایی که میگن پاکستان موافقه کرده که به امریکایی ها دو طرف سرحد پایگاه بته، تا چه حد امکان داره این گزارش ها درست باشه؟ چون مقامات گفتن مقامات دولت پاکستان که چنین گزارش ها صحت ندارن.
اول واقعیت ابری است که ما باید چیزی که بارها در رسالات تکرار گفته شده که در سیاست دوستی دائمی دشمنی دائمی نیست، اون چیزی که دائمی است منافع است.
سید صاحب، سوالا را به خاطر میپرسم که شما مدت در پاکستان به حیث دیپلمات هم بودین، معلومات بیشتر دارین، بفرمایید.
من عرض کنم، اول عرض میکنم که تردیدی وجود نداره که پاکستان همونطور که در سرنوشت جنگ و ادامه جنگ افغانستان نقش کلیدی داره، میتوانه در سرنوشت صلح هم نقش سازنده ای را بازی کنه. اما این زمانی امکان داره که پاکستان منافع خود را در داخل افغانستان پیدا کنه، یک. دوم، زمان این کار امکان داره که در سیاست در مقابل پاکستان دولت ما و مردم ما دست واحدی داشته باشند. ببینید، تمثیل کننده سیاست خارجی وزارت خارجه افغانستان است و در رأس به جمهور. اما هنوز من نمیفهم که وزیر خارجه کی است. جناب آقای محب است، جناب آقای فضلی است. شما اگر ببینید یک قماندان یک لوا،
آقای اطمر هستند. سعید صاحب، آقای اطمر وزیر خارجه هستند.
اما گفتم من نمیفهمم.
خب،
به خاطر از اینکه باید هر کس وظیفه خود بشناسه، من گفتم ببینید یک قماندانی لوا به یک جای شعار میده، یک قماندانی کندک شعار میده. بنابراین اگر شما در مقابل پاکستان سیاست میخواین، باید از یک چینل، از یک آدرس، از وزارت خارجه مدیریت چه رهبری شه. یعنی ما شما همین اگر میخواین که با طالب صلح کنیم، پیشتر جناب دکتر خوب گفتن صلح کنیم، شما لحظه دولت ببینید میگوید که امروز 20 نفر طالبی تروریست و خائن کشته شد، 20 نفر تروریست هم زخمی شد. همین لحظه صلح است، لحظه مذاکره است. آمدیم سر پایگاه در منطقه، البته شما میفهمید در نزدیکای انگور هده که شلوزان میگن در اونجا امریکایی ها پایگاهی را ساختن. سامان و لوازم مهمی که داشتن که تا روز انتقال داده نمیتونستن، از افغانستان، از بگرام، از ولایت های مختلف بردن اونجا جابجا کردن، سالای مهم جابجا کردن. این پایگاه را نظامی های پاکستان میدانن، خبر دارن، به مشوره حضوران شده، مردم هم دیدن. این که بعدا از این پایگاه چی نوع استفاده میشه، چی پلانی هست، او را کسی نمیدانه. تنها این را فقط اردوی پاکستان و CIA امریکا میدانن و بس. مردم دیدن که اینجا پایگاه هست، حال کار جریان داره. حتی از بگرام تقریبا در حدود 30-40 تیاره مواد به اونجا انتقال شده رفته. این زیادتر مواد و سامان و لوازم مهم بسیار از قبیل دوربین ها و غیره چیزا به اونجا رفته. این یک واقعیت هست. اما اون چی که من میخوام از فرصت استفاده کنم، انگلیس ها به اشاره امریکا تقریبا از 2 سال به این طرف در تلاش هستند. سفری که کارتر لوی درستیدی برطانیه با همراه بجوا و کابل داشت، انگلیسان بخواهند یک بار دیگر جایگاه پاکستان در منطقه منعیسی جندار تثبیت کنند و نقش کلیدی پاکستان روشنتر بسازند و تا کمک های نظامی امریکا به پاکستان سر از نو گرفته شد. این بایدی در حالتی به ثمر رسیدن است.
اما سید صاحب، او طرف هندام است، هندام رابط نزدیک با واشنگتن داره و رقابت با چین هم، که چین هم رقابت داره با امریکا در سطح جهان و یک موضوع پیچیده است. از دکتر صاحب عزیزی میپرسیم، دکتر صاحب شما دورنمای اشتراک طالبان در قدرت چطور میبینین؟ آیا از طریق انتخابات یا اونا چه فکر میکنین؟ برنامه دیگر دارن؟ تغییر نظام، شورای اهل حل و عقد، به نظر شما آیا طالبان با انتخابات کنار خواهند آمد و با جمهوریت؟
بسیار تشکر. من میخوایم اول یک دو نکته را اشاره بکنم بعد بیایم به صحبت شما.
بفرمایید.
من به هیچ وجه باور ندارم که در افغانستان رقابتی بین هند و پاکستان وجود داره. گرچه ما یه باور کردیم به عنوان مردم افغانستان در صحبت ها و در تحلیل ها هم هست، اما همونطوری که اشاره شد هند دوست نزدیک ایالات متحده آمریکا است و پاکستان سرباز بلا اختیار ایالات متحده آمریکا در منطقه است. این که تضادی بین دو تا وجود داره وجود داره، اما مسئله ای است که اونها و اندازه‌ای که ما فکر میکنیم و و اندازه‌ای که در موردش صحبت میکنیم در افغانستان بر علیه هم دیگه کار نمیکنن، بلکه هر دو به آتش جنگ در افغانستان میافزایند. در طول 40 سال گذشته دو طرف جنگ را تمویل کردن، نه بر علیه هم دیگه بلکه برای روشن نگاه کردن جنگ در افغانستان. یکی دوم مطلبی است، من باور ندارم که پاکستان تا زمانی که منافعش در افغانستان تامین نشه و همراهی نمیکنه. پاکستان عملا از خود چیزی نداره. شما سعی کنین $1 تریلیون ایالات متحده آمریکا آمده در افغانستان خرج کرده در نیروهای امنیتی و دفاعی و مسائل مختلف. آیا یک قدرت ضعیف اقتصادی مثل پاکستان میتونه طرف دوم جنگ تمویل بکنه تا اندازه‌ای که در مقابل نیروهای خارجی بتونه بجنگه و در مقابل اردوی افغانستان بجنگه؟ من به این باور هستم که ایالات متحده آمریکا هر دو طرف میدان جنگ داره تمویل میکنه، کنترل میکنه، مدیریت میکنه. حتی شما سعی بکنین اگر ایالات متحده امروز دولت افغانستان آدرس گم کرده، به جایی که با اسلام آباد بشینه با اسلام آباد صحبت بکنه، باید تکلیف خود با رفقای خودشان که در واشنگتن نشستن با اونها باید مشخص بکنه. شما دیدین 4 سال پیش 5 دوره مذاکرات بین افغانستان، چین، پاکستان و ایالات متحده آمریکا برگزار شد تا اینکه گفتگوهای رو در رو بین افغان‌ها، یعنی بین طالبان و دولت افغانستان شروع شود، اما در نتیجه از اون مذاکرات شروع نشد.
دکتر صاحب ببخشید،
$700 میلیون کمک خود به ارتش پاکستان متوقف کرد، بخشای دیگه از کمک خود متوقف کرد. شما دیدین در فاصله بسیار کمی دولت ایالات متحده آمریکا با طالبان آخر رو در رو نشستن، طالبان حاضر شدن حتی خطای سرخی را که طالبان کشیده بودن که با دولت افغانستان هرگز نمیشینیم هم باز دوباره تامین شد رفتن. شما سعی کنین پاکستان در منطقه آنقدر اجیرانه برای آمریکا عمل میکنه که اونها اسامه بن لادن رو گرفتن و بردن در ابتاباد در حصر خانگی قرار دادن و در هماهنگی با آمریکایی‌ها بود. این که فیلم روی صحنه بازی کردن چیز دیگری است. زمانی که یک برد انتخاباتی در داخل ایالات متحده آمریکا برای افکار عمومی پیش آمد، رفتن اونجا کشتنش و برداشتن آوردن.
اما دکتر صاحب کسی دکتر صاحب ببخشید، دکتر صاحب هنوز کدام دلایل در دست نیست، اگرچه از واقع قتل بن لادن سالها گذشته هنوز گزارش مستند و موثق در دست نیست که بن لادن اونجا برده شده باشه با تبانی با آمریکا و در حصر خانگی قرار داده شده باشه. شما گفتین که به گفته شما آمریکا طرفین درگیر جنگ تمویل میکنه و اسلحه میده. آقای خلیلزاد در کابل هستن و قرار گزارش ها در بحثایی که با مقامات داشتن روی تقویت نیروهای آمریکایی، روی تقویت نیروهای هوایی افغان صحبت کردند. این رو چطور ارزیابی میکنین؟
ببینین
تلاش های صلح هم دوام داره؟
هیئتی که امروز از ایالات متحده آمریکا به کابل آمده، من 3 هفته پیش در 27 جوزا در مصاحبه با تلویزیون خورشید را عرض کرده بودم که به زودی سفر آقای خلیلزاد به منطقه شروع میشه و او با یک هیئت امنیتی و دفاعی به این منطقه خواهد آمد و شما عیناً چنین چیزی را میبینین. مسئله ای است. چرا این مسئله رو من از کجا گرفتم؟ زمانی که اتحاد جمهوری شوروی از افغانستان خارج شد، اونها جناب استاد سعیدی حتما به یاد دارن $14 میلیارد به حکومت او زمان افغانستان کمک کردن و تعهدات خود برای تمویل نیروهای دفاعی و امنیتی او زمان افغانستان تعهدات خود زنده کردن، برای که رفقا و همکاران سابق خود در افغانستان یک اعتماد به نفس بتن و خیالشان راحت بسازن که ما شما را تنها نمیگذاریم. اما دیدین که اتفاقات و مسائل چیز دیگری بود و اتفاقات طور دیگری شکل گرفت. امروز هیئت ایالات متحده آمریکا که اومده، یکی سفرشان به کابل فقط صحبت اصلی با آقای اشرف غنی است، ملاقاتشان با آقای کرزی، با رهبران مختلف جهادی، با جامعه مدنی، با زنان، فقط ملاقات‌های نمادین هست که بگویند مثلا ما صحبت‌ها و مشوره‌ها.
تشکر.
اصل کار از اینها در سفرهای منطقه، کشورهای منطقه شروع خواهد شد.
تشکر آقای حمیدی. تشکر.
از جنگ افغانستان هستند. این هیئت امنیتی و دفاعی که همراه آقای خلیلزاد هست به کشورهای منطقه او اطمینان را خواهد داد که در افغانستان منافع از اونها با با خطر مواجه نمیشه و این سرآغاز شکلگیری یک وضعیت بهتری برای مذاکرات یا دوحه یا استانبول خواهد.
بسیار زیاد تشکر. عین سوال از آقای سعیدی میکنیم، البته سوال اخیر برنامه است. سعیدی صاحب، جنگ شدت یافته و آقای خلیلزاد در کابل هستند و گفته شده که روی تقویت نیروهای افغان به خصوص قوای هوایی صحبت میشه. چنین گزارش ها چه تأثیری بر روان صلح خواهد داشت؟ بفرمایید.
با تایید حرفای جناب دکتر صاحب، من باور دارم که آقای خلیلزاد میخواه ظاهرا حکومت افغانستان اطمینان بده که کمک های نظامی اقتصادی ما ادامه پیدا کنه تا حکومت افغانستان از وارخطایی که داره دست به طرف روسیه، چین، کشور دیگه ای دراز نکنه. و این وعده ها یک وعده های میانتهی و اخفال کردن وضعیت هست. من باور میست اخفال کردن وضعیت. اگر نیست، آیا امریکا توانی زیر نداره که طالب بگو آتش بس کنه؟ اگه آتش بس نمی کنی دیگه در میز مذاکره نسی. آیا امریکا توانی زیر نداره که به قطر بگویه که اگه طالب به سر ایران نمیه اونا رو از قطر بکش، برای قطر بکش. همین از امریکا توان نداره که بیست طالب پس ببره به گونتانامو. پس مردم افغانستان بی باور دارن که امریکا هم در کفش خود ریگ داره و میخواه وقت کشی کنه. پلان چی است؟ من میخواهم واضح بگویم که امریکا در این منطقه تلاش میکنه که باید طالب بیایه و به خاطری که کشورهای آسیای میانه ناامن شه، ایران مشکلاتی ایجاد شه و یک بار دیگر پاکستان من حیث جندار منطقه در این منطقه مطرح شه.
سیدی صاحب، چرا نمیگیم که امریکا میایه طالبان میاره برای صلح در افغانستان، که بالاخره کشوری که 40 سال دو جنگ شده آرامید او کشور بیاید؟
نه، سولی تو نیست. همین از من به این باور استم که امریکا اگر طالب بگه که صبح آتش بس با توان ازی نیست که نمی کنم. طالب سلام محمد، همین از شما در رسولی قیصار وقچه دیرو سلاحای گیر شده که از بازار کلان است. هر کس می فهمه که چی نست. مردم هم خانستان می فهمن که کی سلامیت طالب کی با ما جنگ می کنم.
تشکر. سیدی صاحب، شنوندگان عزیز، از همراهی شما و همچنین از مهمانان خود احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان و همچنین دکتر حمید عزیزی، کارشناس مسائل سیاسی، تشکر میکنیم. این برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میز گرد در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر و هفته آینده، خداوند یار و مددگار شما. صادق مرهم کافور داره در بغل، گر علاج درد اسیان میکنی بیدار باش. بمراد دل رسیان سر، بمراد دل رسیان سر، سحری که رو به خدا کنی، به خدا که فیض دوار سر، به خدا که فیض دوار. اگر این آسمان چشمه خواب آسیتا رمیده تا میای زمین برودش عشق و راگوش ما رمیده با هزار